أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. خب، صحبت در مسأله هشتم صحبت میکردیم. مثلا هشتم این بود که دم و نفاس که دم الهیز فیعد حیرتن فی باب العده. خب صحبت کردیم که اینجا یک بحث این هست که آیا این قانون کلی که دم نفاس مثل دم حیز هر همچه قانونی داریم یا نداریم. مرحوم آقای خویی مناقشه در این قانون کرده بودن. ما عرض کردیم که با توجه به اینکه این مسئله مسئله اجماعی هست و مسئله هست که از زمان ائمه علیهم السلام هم مطرح بوده، می توانیم این تقریب رو بگیم این قانون در اونجا هم جاریه. حالا البته این نکته‌ای داره که بعداً عرض میکنم. اصل قانون کلی که دم نفاس مثل دم حیض، نفس ها مثل حائض هست، این مسئله اجماعی هست. اجماع رو در کلمات علمای ما از متأخرین کار ندارم، از کسانی که قولشون در این مسئله میتونه مطرح باشه، با تعبیر لا لعنم و فیه خلافاً بین اهل العلم در معتبر محقق حلی و لا نعرف فیه خلاف در معتبر رو دوام هو مذهب اهل العلم لا نعرف فیه خلافاً، و در منتهی متعبیر لا نعلم فیه خلافاً بین اهل العلم وارد شده بود، اینجوری که مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل کردن. کتاب های عامه من به مغنی ابن قدامه مراجعه کردم. مغنی ابن قدامه هم عبارتش نزدیک به عبارت منتهاست. عبارت مغنی ابن قدامه اینه: و حکم النفسا حکم الحائض فی جمیع ما یحرم علیها و یسقط عنها لا نعلم فی هذا خلافا و کذلک تحریم و بدعها و هل و مباشرت ها و استمتا به آدون الفج منها و الخلاف فلکفاره و بدعها و ذالکه تا آخر عبارت. این در مغنی ابن قدامه جلد یک صفحه 396 وارد شده. حالا ادامه عبارتش هم داره که بعدا در موردش صحبت میکنم. خب این یک بحث. البته اینجا یه نکته‌ای وجود داره که در تطبیق این قاعده در ما نحنفی یه مقداری شاید تأمل باشه. اون اینه که این فرض، آیا این کلمات و این آقایون این فرض نادری رو که بلا فاصله در فاصله بین عرض کنم خدمت شما در فاصله بین طلاق، در فاصله بین زایید به دنیا آمدن بچه، بین به دنیا آمدن بچه و نفاسش یک فاصله وجود داشته باشه، در اون فاصله طهر باشه، در اون طهر طلاق صورت بگیره، امثال این. اصلا این صورت نادر عجیب غریب رو آیا این عبارت‌هاشون شامل میشه؟ خیلی مشکل هست بگیم ما این عبارت‌هاشون این صورت نادر بسیار نادر رو ذاتاً شامل میشه. اینا معلوم نیست که، البته خب خیلی این صورت نادر رو چجوری ما میتوانیم مشمول عبارت‌های آقایون بدونیم؟ یک مطلبی تو کلمات سنی ها هست، اگر اون مطلب رو ما بپذیریم که اصلا دم نفاس همون دم حیضه. عبارتی در مغنی ابن قدامه هست در ادامه همون عبارتی که خوندم اینجور تعبیر داره: بعد از اینکه اون عبارتی که خوندم حکم نفاس حکم الحائض فی جمیع ما یحرم علیها و یسخد عنها لا نعلم فیها و خلافا و کذلک تحریم و وطعها و حل و مباشرتها و الاستمتاع بدون الفجر منها و الخلاف الکفاره به وطعها و ذالک لان دم النفاس هو دم الحیض انما امتنع خروجه مدت الحمل لکونه ینصرف الى قضاء الحمل فإذا وضع الحمل و انقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض. اینجوری اصلا این رو همون خون میبینه، خون دیگه‌ای تصویر نمیکنه. بگیم که اصلا ادله حائض این همون خونه، خون دیگری نیست. بنابراین اگر همون خون هست، اون خون که نه تمام احکام اون خون رو هم دارد و امثال اینها. حالا اگر حتی این رو هم بگیم، این حالا ممکنه توهم بشه که اطلاعات این مورد رو بگیره، ولی معلوم نیست که اون به هر حال اگر واقعا هم خون نفاس همون خون حیض باشه، واقعا خون نفاس همون خون حیض باشه، به هر حال ادله‌ای که حیض بر حیض احکامی بار کرده اولا و به ذات منصرف هست به اون حیضی که عرفاً حیض تلقی میشه. تعمیمش نسبت به اونی که به دقت العقلی یا حیض هست و دقت حیض نیاز به یک معممی داره، نیاز به یک دلیل تعمیم دهنده داره که مثلا اجماع و امثال اینها میتونه این دلیل تعمیم دهنده باشه. حالا آیا این اجماع هم نسبت به این صورت نادری که دقیقا طلاق در فاصله بین تولد بچه و خروج اولا بین تولد بچه و خروج خون فاصله بشه، حالا که این نوعا همراه با تولد بچه خون خارج میشه، اینجور نیست که فاصلهی بین اینها باشه. دقیقا هم در همون فاصله خاص یه طلاق با همون شرایط شرعی که وجود داره با شاهدین نمیدونم امثال اینها انجام بشه و هیچ در این فاصله که طلاق داره اجرا میشه همسال اینها خونی هم نیاد، در طهارت به مقدار اجرای طلاق وجود داشته باشه بعد بخواد خون بیاد. اینا یک فروض نادری هست که معلوم نیست که این اجماعات این فروض نادر رو بگیره. ببینید تو همین عرض کنم عبارت مغنی ابن قدامه در ادامه اون عبارتی که نقل کردیم میگه و یفارق النفاس الهیذا فی ان العدت لا تحصل به لانها تنقضی به وضع الحمل قبله. و یفارق النفاس الهیذا فی ان العدت لا تحصل به لانها تنقضی به وضع الحمل قبله. میگه که اصلا این که ممکن است در فاصله بین اون طلاق در فاصله بین ولادت و خروج خون نفاس حاصل شده باشه اصلا تصویر نکرده. که میگه طلاق که اگر انجام شده باشه، طلاق در زمان وضع در زمان حاملگی انجام شده، در حاملگی هم به معنی که زن وضع حمل میکنه عده حاصل میشه دیگه، خون نفاس دخالتی نداره در حصول طلاق. اصلا این صورت نادر رو به ذهنشون خطور نکرده و این رو همینجور هم هست، یک صورت بسیار نادریه، خیلی مشکل هست ما بخواهیم با اجماع این صورت نادر رو شامل بدونیم. خب این یک مرحله بحث. مرحله دیگه بحثی که اینجا هست، تو جلسه قبلم اشاره کردم، اون اینه که اصلا ممکنه شخصی بگه که این بحث وابسته به این مطلب نیست، چون در بعضی روایات وارد شده که الاقراء یلعطار، صحیحه زراره است که در کافی جلد 6 صفحه 89 روایت 6 وارد شده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد الحجال عن ثعلبه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال الاقراء یلعطار، الاقراء یلعطار. بنابراین حالا چه ما خون نفاس رو حیض بدانیم یا حیض ندانیم، علی ای تقدیر فاصله بین نفاسین یا فاصله بین حیض و نفاس طهر است. اطلاق الاقراء یلعطار اقتضا میکند که این اقراء ولو در این فواصل هم حاصل بشود، چون اطهار هست، طهر هست، امثال اینها. ولی خب به نظر میرسه که این استدلال تمام نباشه، همچنان که در جلسه قبلم اشاره کردم، چون روایت دیگری توضیح میده که مطلق اطهار نیست. همین زراره یه روایت دیگه ای داره، ان زراره قال سمعت ربیعت الرعی یقول من رأیی ان الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال كذب. عرض کنم خدمت شما، این روایتی که در کافی، این روایتی که میخونم در کافی هست، جلد 6 صفحه 89 روایت 1، انظراره قال سمعت ربیعت الرعی یقول من رأی ان الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال، این مراد از قال کذب یعنی قال ابو جعفر، عبارت یه مقداری تلخیص شده و اینجوری عبارت. توی تفسیر عیاشی این روایت مفصلش آمده، ان زراره قال سمعت ربیعت الرعی و هو یقول ان من رأی ان الاغراء التي ثملا في القرآن انما هي طهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال فدخلت على ابي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربیعه فقال كذب ولم يقل برأيه و انما بلغه عن علي عليه السلام فقال اسحاك الله اكون علي يقول ذلك قال نعم كان يقول انما الطهر انما القرؤه الطهر تقرا فيه الدم فيجمعه فاذا حاضت قذفته. یا تو تعبیر کافی این هست، انما القرؤه الطهر يقري يقري بعد همون يقرأ یقری یعنی اجمع، یقری فیه الدم فیجمعه فاذا جاء المحیض دفقته. عرض کنم خدمت شما، یا روایت های دیگه، انظراره عن ابی جعفر علیه السلام قال القرآن هو ما بین الحیضتین عن ابی جعفر محمد مسلم عن ابی جعفر. این روایت هاش تو کافی بابی هست، باب و معنی الاقراء اونها وارد شده، القر هو ما بین الحیضتین. در جای دیگه تو فقه الرضوی الحد بین الحیضتین القر، این فقه الرضوی در صفحه 192 صفحه 255 القر البیاض بین الحیضتین و به هاشت ما الدم فی الرحم، تو عرض کنم خدمت شما، تو تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 113 و 114 مفصل روایت های مختلفی که اینجا هست وارد شده. قال تو صفحه 115 هم قال احمد بن محمد الغور و طهر انما یقرأ فیه الدم حتی اذا جاء الهی دفعت ها. و همون روایت ان قال ضرر قال ابو جعفر علیه السلام تو تفسیر عیاشی اینجور داره جلد 1 صفحه 115 حدیث 159 قال ابو جعفر علیه السلام اقراهی الاطهار قال الغرم بین الهیزتین. ممکن اصلا اینا در اصلا یه روایت باشه که به هر حال اینجوری وارد شده. علی تقدیر توضیحی که در روایت های دیگه داده این هست که یه تعبیری هم تو روایت محمد ابن مسلم هست تو تفسیر ای تو کافی جلد 3 صفحه 76 هست. ان محمد مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال لا یکون الغرف اقل من 10 ایام فما زاد اقل ما یکون 10 من هینه تطهر الا ان ترد دم. این مینهین تطهر ظاهرا اشاره به همین طهارت و دم دم حیض داره، نه مطلق دم، این یه دم خاص مراد هست و امثال اینها. توی روایت انزرارت ابن ایان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام الطلاق یقول الطلاق الذي يحبه الله. تهذیب جلد 8 صفحه 35 رقم 107 هست. الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العد بين المرأة والرجل ان يطلق في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و ارادت مع القلب ثم یترکه ها حتی یمزی ثلاثت اقرا فا اذا رأت الدم فی اول قطرت من الثالثه و هو آخر الغروع لأن الاقرا هی الاطهار فقط بانت من. این هم لأن الاقرا هی الاطهار ذکر کرده اون روایت ما داره، احتمالا قطعی از همین روایته. اصلش در خصوص طهر بین الهیزتین مطرح کرده، میخواد بگه که به مجرد دخول در هیزه ثالثه که قبلش سه تا طهر زن میبینه، این با دخول در هیزه ثالثه عده زن سپری میشه، چون لأن القرهی الاطهار، این اطهاری که در موضوع بحث هست، یعنی اطهاری که بین الهیزتین هست، مفروض این هست که طرف قر میبینه، یعنی حیض میبینه، طهر میبینه، حیض میبینه، طهر میبینه، میخواد به محضی که وارد حیض سوم میشه این عده سپری میشه، چون اون اطهار که قر به اونهاست اونها سپری شده. بنابراین به نظر میرسه که قر طهر بین الهیزتینه، هم معنای لغویش که از روایات استفاده میشه که قرب معنی اجتماع هست و اجتماع در زمان طهر بین الهیزتین خون جمع میشه اون مراد هست، هم از معنای لغوی که از روایات استفاده میشه، هم خود تصریح روایات که میگه الغد از طهر بین الهیزتین یا بین الهیزتین و امثال این تعبیراتی که در روایات وارد شده، خودش داله بر این هست که یا روایت عن ابی بثیر عن ابی عبدالله علیه السلام القرء جمع الدم بین الهیزتین، تهذیب جلد 8 صفحه 117 رقم 406، که در مورد همین عدت التي لم تهد و المستوابت التي لا تطهر ثلاثه اشهر و عدت التي تهید و یستقیم هیزها ثلاثه قروء و القرء جمع الدم بین الهیزتین، این تعبیری که در روایت ابی بثیر وارد شده. و بنابراین این به نظر میرسه که این بحث مبتنی بر بحث این هست که آیا دم نفاس دم حیض حساب میشه یا نمیشه، به اطلاق روایت دراره که گفته الاقراء الاطهار تمسک کرده، این روایت اطلاق نداره و اولا ذاتاً با توجه به این احتمال زیاد این قطعی از همون روایتی است که عرض کردم که مربوط به طهر بین الهیزتین است، علاوه بر اون روایتی دیگه اید که تغییر کردن اینا این رو تغییر میکنن. بنابراین این بحث مبتنی بر این هست که ما آیا قرع رو طهر بدانیم یا قرع رو نفاس رو حیض بدانیم یا نفاس رو حیض ندانیم. عرض کردم این وابسته به همین بحث است که ما میتوانیم به اجماع تمسک کنیم یا نمیتوانیم به اجماع تمسک کنیم. خب این بحث دیگه تقریبا تمام است. ادامه عبارت مرحوم سید رو بخونم. مرحوم سید در ادامه عبارت اینجوری مطرح فرمودن، مسئله هشت این بود: دم النفاس که دم الهیف فیعد هیزتن فی باب العده فهین ایذن یمکنن یکون اقل زمان تنغذی به العده اقل به ما ذکر کما اذا تلقها بعد الوضع قبل رؤیت الدم بلحظه ثم رأت الدم لحظه ثم مضى اقل الطهر هو 10 ايام ثم رأت اقل الهيز 3 ثم مضى اقل الطهر 10 فتخرج من العده برؤيه الدم ويكون المجموع 23 يوما و 3 لحظات فی الامه 10 ایام و 3 لحظات. خب این عبارت، این عبارتی که ایشون دارن مبتنی بر یک بحثی هست. مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا یک مطلبی داره، ایشون خیلی سعی کردن با زمان خیلی کمتری این مطلب رو تصویر کنن. عبارت مرحوم کاشف الغطا رو من بخونم. بله، ایشون تو این کتاب انوار الفقاهه جلد 8 صفحه 445 ایشون اینجوری تعبیر کردن: و تحتسب ما بین النفاس و الهیز طهرا و کذا ما بین النفاسین و یمکن انقضاء العده به لحظه طهر و لحظه نفاس و لحظه طهر آخر و لحظه نفاس و لحظه طهر ثالث و لحظه حیض. کلن یک دو سه چهار پنج شش لحظه ایشون میگه و حق و ذالک فیما اذا ولدت توامین به حیف یکون بعد کل ولده نفاسون و یکون بین هما ما یقضی به کونه هما ولادتین عرفن لا ولادتون واحده. ایشون میگه حیف لا نشترد کونت طهر ما بین النفاسین او النفاس و الحیض اشره و یقا بر این یک مثال که در بحث توامین ایشون میگه تصویر میشه و یکی هم در یک جای دیگه و یقع و ذالک فی عدت المطلق الحامل من غیر المطلق شبهتن او ذنن کسی که مطلقهی که از غیر مطلق به جهت شبه یا زنا حامله شده باشه اینجا حیث تکون عدت و حل اقرا اینجا عدتش اقرا هست و عدتش وقتی اقرا شد اینجا عرض کنم خدمت شما این تصویر میشه که کمتر از این 23 روزه که مرحوم سید تصویر کردن تصویر میشه. البته اینجا یه بحثی هست که مرحوم سید قبلا این بحث رو مطرح فرموده. اون بحث اینه که آیا این که ما میگیم توخر حتما باید اقل و توخر عشرت و ایام این چه توخریه؟ توخر بین الحیضتین این اقلش 10 روزه یا توخر بین الحیض و نفاس یا بین النفاسین یا بین نفاس و حیض این هم باید 10 روز باشه. مرحوم سید مرحوم از عبارتی که اینجا مرحوم کاشف الغطا ذکر کرده بودن شیخ حسن کاشف الغطا تصریح فرموده بودن که ما این 10 روز بودن اقل طهر رو در بین النفاسین یا بین حیض و نفاس قائل نیستیم. مرحوم سید هم این بحث رو که طرح میکنه که آیا لازم اول تو بحث نفسا بحث نفاس که اونجا در کتاب الطهاره که مطرح میکنه مطلبی رو متذکر میشن بله ایشون چند جا این مطلب رو تصریح میکنن که بین النفاسین یا بین اولا ایشون میگن بین النفاسین ما چیز معتبر نیست. حالا من چند جا عبارت های مرحوم سید رو بخونم. ایشون میگه که اولا مرحوم سید بین حیضی که قبل از ولادت حاصل شده باشه و دم نفاس اقل طهر رو معتبر نمیدونن. این تصدر اول کتاب نفستون فن نفاس به این مطلب تصریح میکنه که علل اقوا اگر خون اما دم الخارج قبل ظهور اول جزء من الولد فلیس بنفاس نعم لو کان فیه شرائط الحیض کان یکون مستمرا من 3 ایام فهو حیض و لم یفصل بینه و بین دفع النفاس اقل طهر الاقوى. خب این یه مثلا بعد احتیاط استحبابی دارن که در احتیاط استحبابی هست این که مراد احتیاط رو بکنم. این یه جا بعد مسئله چهار خود همین مسئله رو مطرح فرمودن، یعنی اعتبر مشهور العلماء فصل اقل طهر بین الحیض المتقدم و النفاس و کذا بین النفاس و الحیض المتأخر، فلا یحکم به حیضیت الدم السابق علی الولاده و این کان به صفت الحیض و فی ایام العاده اذا لم یفصل بینه و بین النفاس عشرت ایام و کذا فی الدم المتأخر و الاغوا عدم اعتباری فی الحیض المتقدم کما مر. نه لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر، این رو دارن. عرض کنم خدمت شما یه جای دیگه در مسئله 6 هم دارن، میگه که اذا ولدت اثنین او اذیت فلکل واحد منهما نفاس مستقل فانفصل بین و عشرت ایام و سمر و دم فنفاس ها اشون یوم لکل واحد عشرت ایام و این کان الفصل اقل من عشرت ما استمرار دم اتداخل فی بعض المده و این فصل بین هما نقا عشرت ایام کان تخرن بل و کذا لو کان اقل من عشرت علی الاغوا من عدم اعتبار العشره بین النفاسین. چون تصریح میکنه که عشره لازم نیست، اقوا این هست که بین النفاسین هم عشره لازم نیست. تو مسئله 7 هم اشاره به همین نکته میکنه که اعتبار اقل طهر بین النفاس و الحیض المتأخر، این اقل طهر بین النفاس و حیض متأخر ولی حیض متقدم اعتبار نداره. پس بنابراین مرحوم علایه تقدیر روم مبنای مشهوری که این عبارتی که مرحوم سید اینجا مطرح فرمودن که اقل ایام حیض رو در مورد حامله 23 روز و 3 لحظه قرار دادن، این رو مبنای مشهور، مبنای هست که ایشون به مشهور نسبت میداره، نمیدارم مشهور هست که ایشون رو مراجعه نکردم، که بین حیضه متقدم و نفاس و بین النفاسین و بین نفاس و حیضه متأخره باید اقل طهر که 10 روز هست فاصله بشه. اگر این مبنا رو ما بپذیریم مثل مرحوم سید حداقل زمانی هست که میشه مطرح کرد، ولی اگر اصلا کلا نپذیریم که مرحوم کاشف الغطا این هست که اصلا این مطلب رو نمیپذیره، اقل طهر رو فقط بین الحیضتین میدونه یا فقط در حیض بین نفاس و حیض متأخر قائل بشه که خود مرحوم سید اینجوری هست، باز فرق پیدا میکنه نسبت به اون صورتهایی که مرحوم عرض کنم خدمت شما مرحوم صاحب انوار الفقهاء مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا ذکر کرده، یه مقداری زمانهای کمتری هم اون دو صورتی که ایشون ذکر کردن، یک صورت در توامین یا در صورتی که زن حامله از غیر متعلق باشه و طلاق صورت بگیره، در اونجاها چون بین النفاسین میتونه مطرح باشه یا بین نفاس حیضه متقدم و نفاس هم میتونه مطرح باشه، بستگی داره که ما مبنامون چی باشه. در زمان کمتر هم میتوانیم اون رو تصویر کنیم، مثلا فرض کنید اگر ما مبنای مرحوم سید رو قائل باشیم، خب اگر قبل از ولادت زن حیض ببیند، یه لحظه قبل از ولادت حیض ببینه، بچه متولد بشه، خب طلاق در همون زمان فرض کنید حالا در اون صورتی که مرحوم طلاقش به اقراء باشه، جایی که حمل از غیر مطلق باشه، این رو مثلا در نظر بگیرید، حمل از غیر مطلق باشه، خب یک دونه هم باشه. خب اگر حیزه اول قبل از ولادت زن حائض شده باشه، زن حائض شده باشه و آخر حیزه عرض کنم خدمت شما، قبل از عرض کنم خدمت شما، قبل از ولادت زن حاملگی که از غیر مطلق حاصل شده باشه، حالا شبهتن یا به زنم حاصل شده باشه، زنی که حامله هست حالا در نمیدونم الان مسئلش یادم من اصلا الان مسئلش رو یادم نیست که این طلاق همچی زنی حتما باید در حالت طهر باشه یا در همون حالت حیض هم میتواند طلاق داده بشه. حالا اونش مهم نیست، با توجه به این احکام مختلف میشه در زمان خیلی کمتری این تصویر کرد حیض رو، البته نه به مقدار اون 6 لحظه‌ای که مرحوم کاشف الغطا تصویر کرده رو مبنای خودش، رو مبنای مرحوم سید، یه مقداری در زمان کمتری میشه این رو تصویر کرد، البته با ترکیب بین اون دو صورتی که مرحوم کاشف الغطا تصویر کرده با زمان کمتر میشه که هم حاملگی چند تا زایده باشه، دو تا سه تا زایده باشه و اون حمل هم از غیر مطلق باشه. فرض کنید که در آخرین لحظه حالا چند تا حمل رو اگه تصویر بکنید یا به جای توامین سه تا در نظر بگیرید، حالا صورت‌های نادر که مخواهید فرض کنید، سه تا فرض کنید چند تا بچه داشته باشه که سه تا چند لحظه اینجا در نظر بگیریم، یا ترکیب بین اون دو صورتی که مرحوم کاشف الغطا مطرح کردن، یعنی هم حاملگی از غیر مطلق باشه هم به اصطلاح توأم هم باشه، بچه دوقلو بخواد بذاره و هم اینا، خب مقدار مدت حمل، مدت عده میتواند کمتر باشه. حالا اینا خیلی صورت‌های نادری هست که دیگه میتونید محاسبه کرد که چه مقدار در چه زمان کمی میتواند این عده سپری بشه. خب بحث دیگه اینجا نداریم، این مسئله دیگه تمامه، میریم به مسئله بعد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.